نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشك في البقاء. این قسمت اولش شما خوندیم دیگه، تکرار فکر کنم نمیخواد دیگه مقدمش. بعد یه چیزی اضافه بفرمایید که دیگه را دیروز فرصت نشد که ادامه بدیم، یعنی یه دفعه بحث قطع شد، لذا حالا این رو اضافه کنیم. اونجایی گفته است فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين فلا بد اذن من فرض الشك في البقاء. بعد از في البقاء اضافه کنید او ان لم يكن، او ان لم يكن الشك في البقاء، ان لم يكن الشك في البقاء فعلى الاقل لم يكن الشك شكا في البقاء، شكا في البقاء فعلى الاقل الا يكون الشك ساريا، الا يكون الشك ساريا. نکته این استش که این برهانی که گفتن لأن الاستصحاب حکم ظاهری و کل حکم ظاهری متقوم به شک فل استصحاب متقوم به شک، اینجا ما در حکم ظاهری در این برهان اون مقداری که میتونیم ثابت بکنیم اصل شکه، نه در شک در بقا. شک در بقا این عنوان خاص رو ما از برهان عقلی نمیتونیم استفاده بکنیم، چنین چیزی این از این استفاده نمیشه، صرفا شک برداشت میشه. حالا چیزی که هست میگید آقا اگه این شک شک ساری باشد مورد قاعده یقین میشه، اصلا دیگه تخصصا از محل بحث خارجه، خیلی خوب او رو ما استثنا میکنیم. اما آیا اگر شک ساری نبود لزوما شک در بقائه؟ نه اینطور نیست. یعنی شک ساری و شک در بقا از قبیل نقیزین نیستن که اگر یکی نبود حتما دیگری است، یا از قبیل ضدین لا ثالث لهما نیستن که اگر یکی نبود حتما دیگری است. بله اگر ضد نقیزین باشن خیلی خوب، این نبود دیگریه. اگر ضدین لا ثالث لهما باشن، یعنی دو تا ضدن اما دو تا ضدن که سومی ندارن، حالت سوم ندارن، باز قبول. اما ما میبینیم که اینطور نیستن، میتونه شک ساری نباشه اما شک در بقا هم نباشه. شک در بقا شکه اما شک در بقا نیست، شک در بقا نیست، کمان که بعدا مثالش هم قاعد آمد. و از اون طرف خب شک ساری هم نیست، لذا این مقدار شک که ما اینجا استفاده میکنیم فقط همین است که شک ساری نیست اما لزوما شک در بقاه نه. لذا از این حیث عبارت مرحوم آقای صدر در اینجا لا یخلو عن مسامحتن عبارتشون خیلی جالب نیست. فلا بد اذن، لا بد اذن چاره نیست که اینطور بشه. از کجا؟ نه خیر، این حصر اینجا وجود ندارد و بفرمایید که میتونه شک سومی باشه، کمان که اینطور هم هست، یعنی از برهان عقلی بیش از این استفاده نمیشه. خود ایشون هم به این مطلب تفتون دارن، یعنی ادامه همش این بحثشون این هست، اون تو اینجا عبارت از کام یه مقداری نامناسب عذاب در آمده. خیلی خوب. اما فرمودن و تتفرع على رکنیت شک فی البقاء قضیتان، دو تا قضیه مترتب میشه. ما برای اینکه این قضیه اولا رو که اینجا مطرح میکنن متوجه بشیم، باید استصحاب کلی قسم ثانی رو بدانیم چیست. آیان در ذهن مبارکشون هست، در رسائل خواندن، در کفایه خواندن، که شیخ اعظم انصاری پس از ذکر اقوال در مسئله استصحاب و مناقشه نسبت به اقوال، بحثی رو باز میکند تحت عنوان تنبیهات تنبیهات استصحاب. 12 تنبیه رو اونجا ذکر میکنن که بسیار مورد توجه علما و بزرگان قرار گرفته و خیلی اونا بحث کردن. خب آثار و فوائدی هم بر برخی از این تنبیهات حقیقتا مترتب هست و بالاخره به لحاظ علمی هم که محل جولان و محل حضور و کر و فر علمی و بحثی بوده، محل دقتهای کذایی اصولی و عقلی و اینها بوده، از آیان خیلی از این تنبیهات استقبال کردن. اون کدوم تنبیهی که ازش استقبال میکنن؟ تنبیهات استصحاب. یعنی کسی پرسید آیا تنبیه مورد استقبال واقع میشه؟ بگید بله. کجا بگه تنبیهات استصحاب؟ اونجا مورد استقبال. بله هست آخرتی که بله 12 تنبیه فرموده. آخوند خراسانی در کفایه آمده تازه دو تا تنبیه هم اضافه کرده، ایشان شده 14 تا تنبیه. تا دیگه حسابی تنبیه صورت نگیرد، اینجا کسی بدون تنبیه از دست در نره. ارسان خط میگه و حالا ما از اون 12 تا یا 14 تا خیلی زور میزنیم، تلاش میکنیم بخونیم بفهمیم. اونا رو میخوندن میفهمیدن، اضافه هم میکردن. ما الان هم اونا رو مختصر میخونیم و چکیده و خلاصه و اینها رو تلخیص و اجمالا فقط رد میشیم ازش. نه کامل میخوانیم، نه کامل میفهمیم، نه اضافهش میکنیم، بلکه کمش هم میکنیم. میگه مثلا تنبیه ور افتاده دیگه، الان تو آموزش پرورش هم تنبیه نداریم، تعطیل شد. خیلی به هر حال شیخ اعظم انصاری این بحث رو دارد در تنبیهات به عنوان تنبیه اول در فرائد الاصول. آخوند خراسانی هم دارد این تنبیه را و اون بحث استصحاب کلیه. خب کلیه طبیعی لا یوجد الا فی ضمن وجود فرده، کلی مثل الانسان که شما نمیتونید در خارج نشون بدید، کلی طبیعیه. شما زید و عمرو و بکر و خالد و اینها رو نشون میدید، قبلا هم عرض کردیم که این مفهوم الانسان افرادش هم در ذهن هستن، حالا بالمسامحه دیگه، حالا مثلا میگیم فرد خارجی، زید و عمرو و بکر و اینها به ورد این افراد انسان باشن. عرض کنم خدمتتون که بگذاریم، پس این طور هست. حالا ما میخواییم ببینیم که اگر ما شک بکنیم، عذر بخوام یقین داشته باشیم به حدوث این کلی و بعد شک بکنیم در ارتفاع این کلی و بقاء این کلی، آیا استصحاب صورت میگیرد یا نه؟ اونجا این بحث مطرح کردن، استصحاب کلی نوع اول قسم اول، استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثالث، سه قسم. در حقیقت در اون سه قسم اشاره منشأ شک میکنن که آقا منشأ شک شما در بقای کلی چیست، سه قسم رو بیان میکنن. آقایان دیدن میبینن، بالاخره نمیخوایم که متعرض بشیم. شهید صدر علیه الرحمن در حلقه ثانیه متعرض شدن این بحث رو، استصحاب کلی را در حلقه ثانیه اونجا در قسمت استصحاب آوردن. لذا اینجا الان مبتنی بر همین دانش شما نسبت به حلقه ثانیه یا حالا کتب دیگه که خوندید بحث رو مترتب میکنه. خب ما ولی برای اینکه بخوایم مطلب جا بیفته، کما که ایشون هم همین کار رو میکنن، یعنی حالا به کلیت دانش شما استناد میکنن اما خب بازم وارد میشن و توضیح هم میدن، ما استصحاب کلی قسم ثانی که محل بحثمون هست این رو نیاز داریم و لذا باید توضیح بدیم. شما علم دارید به این که انسانی وارد مسجد شده، اما این انسان به لحاظ فرد مردد است میان زید و خالد. ما معمولا زید و عمرو مثال میزنیم، چون آیه صد که زید و خالد، من کلمه عمرو تبدیل کنم خالد، سختمون هم از ولی خوالا زید و خالد اینا رفقایی هستن از اول طلبگی با ما بودن، این زید و عمرو و بکر و خالد و زینب و هند و اینا. زینب و هند قسمت خواهران بودن، به ما کار نداشته، اونا تو حوزه خواهران جماعت زهرا اونجا بیشتر حضور دارن، اما این زید و عمرو و بکر و خالد و اینا همیشه بودن. ما همیشه در مثال هامون از این عزیزان استفاده کردیم و خودشون رو ندیدیم البته، ولی خب حضورشون پررنگ بود درس های ما. اگه یه روز نباشن درس تعطیل میشه اون روز. بگذاریم عرض آخرتی که بله از اون زمانی که این زید عمرو میزد، ضرب زیدون عمران، از اون زمان بله از اون ما نحو با کتککاری این دوتا یاد گرفتیم تا
فاعل و مفعول و فعل و همه رو باید نیت گرفته. خداش اصلا فقط این که حالا من میدانم انسانی داخل مسجد شده است، لکن این انسان خب کلیه، فردش کیه؟ فردش کیه؟ فردش مردد از میان زید و خالد، یا زید یا خالد. فرض کنید سومی هم در کار نیست، حسب الفرض شخص سومی در کار نیست، این مسجد این محل کسی مسجد نمیره، اگه بره یا زید میره یا خالد میره، کسی دیگه ایمان نداریم. انسانی رفته تو مسجد، این هم یا زید است یا خالد، مردد میان ایناست، نمیدونم کدام یک از این هست. خب پس اصل حضور انسان در مسجد، دخول انسانی در مسجد، ورود انسانی به مسجد، اصلش قطعیه، اما مردد است میان زید و عمرو، زید و خالد، عزبان زید و خالد. بنده بیرون مسجد ایستادم، خودم مشاهده کردم انسانی داخل مسجد رفته، نمیدانم زید یا خالده، ولی خب میدونم یکی از این هاست، قطعا یکی از این دوتاست. فعضا زید رو بیرون از مسجد میبینمش، میدونم اون قدم میزنه، دقت میکنی جذبم، این زید یکی از همون افراد مردد انسان فی المسجد بود، اینم تو خیابونه. خب در این حالت من شک برام حاصل می شود که آیا کماکان انسانی در مسجد هست یا نیست. ببینید پای تابلو براتون من نوشتم، زید و خالد، حدوث این دو نفر مشکوکه، چون من نمیدونم واقعا زید تو مسجده یا عمرو عذرخواهم خالد تو مسجده، حدوثشون مشکوکه. اما بقایشون چطور؟ زید عرض محضرتون که زید بقاش قطعی الانتفاع، قطعی الارتفاع، قطعا دیگه الان تو مسجد نیست. اگرم زید همون کسی بوده که داخل مسجد شده بوده، دیگه الان آمده بیرون، چون من تو خیابون خودم دیگه تو خیابون دیدمش. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ من دیدم که داره اون طرف میره، مثلا فرض فرمید. پس بقای زید در مسجد قطعی الانتفاع است، اما بقای خالد چطور؟ محتمل، محتمل البقاء، لعل اگر اون شخصی که رفته بود تو مسجد خالد باشد، او کماکان در مسجد وجود داشته باشه. اینجا چی میگن؟ میگن آقا ما استصحابی که میتوانیم انجام بدهیم، این استصحاب دو جور میتونه لحاظ بشه، بگیم الاستصحاب بلحاظ بله کلی، الکلی دو، الاستصحاب بلحاظ الفرد مردد. میگن استصحاب به لحاظ کلی صحیحه، درسته. چرا؟ به جهت اینکه من یقین دارم به اینکه انسانی در مسجد حضور داشته، حالا که زید رو توی خیابون میبینم، شک میکنم کماکان انسانی در مسجد هست یا نه، استصحاب میکنم بقای انسان را، بقای انسان را. چرا؟ چون ممکنه اون انسانی که من یقین داشتم به حضورش اصلا خالد باشه، لذا زید تو خیابون دیدم که دیدم باشه، دیده باشم، این چه تأثیر دارد؟ دقت میکنین ارکان استصحاب اینجا تامه، ارکان استصحاب تامه، مطلب تمام هست، مشکلی نیست. اما برم به لحاظ فرد، به لحاظ فرد اینجا گفتم اگر این فردی که مد نظر شما هست، عرض نظرتون که اگر منظورتون الفرد به عنوان تفصیلی باشد، به عنوان تفصیلی باشد، یعنی چی؟ یعنی مثل همین زید و خالد و بفرمایید که عمرو و بکر و دیگران، اگر این باشد نه استصحاب صحیح نیست. چرا؟ ما در استصحاب یقین سابق شک لاحق میخواییم. خب اول بریم سراغ حدوث، حالت سابقه. میریم سراغ زید. آیا زید یقین دارن به این که این تو مسجد بوده؟ نه، اصلا اصل بودن زید تو مسجد مشکوک بوده، بذار چطور میخوام استصحاب بکنه. میرم سراغ خالد. آیا اصل حدوث او در مسجد و حضور او در مسجد قطعی بوده برای من؟ نه خیلی ارمانزاتون که پس میبینم که ارکان استصحاب درباره این دو نفر نیست. البته حالا از حدوث گذشته، از حدوث گذشته توی بقا هم همین مشکل هست، مثلا در مورد زید. درباره زید اصلا من شک ندارم به بقا او، بلکه قطع دارم به عدم بقاش. اصلا شکی وجود نداره، شکی وجود نداره. بله حالا باز در مورد خالد شک هست، اما در مورد زید که اصلا شکی وجود نداره. پس اگر من این فرد به عنوان تفصیلی رو بخوام بگم، این فرد به عنوان تفصیلی، این نخیر، نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. آیان آمدن یک فرد جدیدی رو بر ما در نظر گرفتن، حالا اگر شما اینو تعقل میکنید خوبه، و اون چیز میگن که این الفرد المردد میتواند الفرد به ما هو فردون باشد. میگیم آقا چه فرقی میکنه الفرد به ما هو فردون؟ یعنی همون انسان دیگه، یعنی همون کلی. میگن نه، ما نگفتیم الفرد به ما هو انسانون، نه، الفرد به ما هو فردون. میگیم این دیگه کیه؟ این شخص جدیدی. میگن بله، این اینطور میشه، مثلا الشخص الذی دخل المسجد، الداخل فی المسجد، الداخل الی المسجد، این میشه الفرد به ما هو فردون. ما آیا میدانستیم شخصی داخل مسجد شده از الفرد و هو فردون؟ یک شخص وارد مسجد شده، حالا گذشته از کلیه انسان ها، حتی شخص خارجی وارد مسجد شده، بله میدونیم، اینو میدونیم. حالا الان شک میکنیم آیا او خارج شده یا خارج نشده است. از منظر این که میخوایم ببینیم این رو میشد استصحاب کرد یا نمیشد استصحاب کرد، این محل اشکال. حالا خود عبارت ها رو بخونیم بعد با توضیح بدیم ببینیم که چطور میشه. مثال فیل و پشه اینطوری مثال میزنن، میگن که ما میدانیم یک حیوان خرطومدار وارد این خانه شده، نمیدانیم اون فیل است یا پشه. شما واقعا این بشبوخی شبیه، البته این همون حس تنازی و تنزپردازی آقای علما است که در وسط این بحثای جدی آقای تنزه هم مثلا حیوان خرطومدار و شک میان فیل و پشه چقدر زیاد. خب الان وقت میگن مثلا فرض میفرمون که یک سال گذشته، با گذشته یک سال قطعا اون پشه مرده، قطعا اون پشه مرده، مثل همین زیدی که قطعی الانتفاع است. دقیقا میتونم چه ارز بکنم. اما اگر فیل باشه چی؟ نه، احتمالش هست که کماکان زنده باشه و حضور داشته باشه. اصطلاحا به اون زید که قطعی الانتفاعه بهش میگن فرد قصیر، که اون پشه باشد در این مثال شما. به خالد میگن فرد طویل، فرد طویل نه قدش دراز است، طویل العمره، طویل العمر. اون میشه فرد قصیر العمر، اون میشه فرد طویل العمر. حالا این پشه و فیل یه مثاله، حالا این لسان بعضی آقایون آمده، اما این مثال دیگرش که مثال معروف فقهی هم، فقهی اصولی هم هستش، بحث خروج بلل هست. بلل یعنی رطوبت. میگه اگر از شما رطوبتی خارج شد، مردد میان بول و منیه. اگر بول باشد شما محدثید به حدث اصغر، اگر منی باشد شما محدثید به حدث اکبر. خب شما بعد میرید وضو میگیرید، وقتی وضو میگیرید اگر اون رطوبتی که از شما خارج شده بول بوده باشد، اون قطعی الانتفاعه.
یعنی اینجا بول میشه همون حرف مثلا زید، حرف مثلا دیگه یا پشه یا فرد قصیر، قصیر العمر، چون دیگه تمام شده. وقت منی میشه و حرف مثلا این که خالد یا فیل فرد طویل العمر، حرف مثلا این که بله بله. این مثال هاست دیگه خیلی چیز. حالا مثالی که آی صدر میزنه این بس مسجد و اینا و خیلی محترم و خیلی خوب و اینا، نمیرن سراغ اون رطوبتی که از شما در بیاد یا بله فیل و پشه اینا. مثالش خب مثال خورده محترمتر و محتشمیه، مثال محتشمیه، اصلا احتشام به احترام به بیشتره. خب و نتفرع علی رکنیت الشک فی البقاء قضیتان، دو تا قضیه متفرع میشود بر رکنیت شک. الاولا الان این تنبیهات استصحاب تو همون پای 8 ظاهرا میخونن دیگه، طلبه ها رسائل جلد دوم دیگه تو پای 8 اینو میخونن و امتحان میدن. بله معمولا هم سوال هست، یعنی امکان ندارد که امتحان رسائل گرفته بشود. چه کتبی، چه شفاهی، چه به هر نوعی، این استصحاب کلی رو سوال میدن. این چیزی که دیگه همه علاقمندن به استصحاب کلی. حالا قسم اول که ساده است خیلی، معمولا قسم ثانی رو مثال میدن که شدنی هم هست، چون قسم ثالث که اصلا نمیشه، قسم ثالث که استصحاب نمیشه کرد، نه فرد نه کلی. عرضم خدمتتون که اذا قسم ثانی هست، قسم ثانی در فرد نمیشود، در کلی میشود، البته با یه قیدی ها، با یه قیدی، و اون قید این هستش که کما اینکه بعداً هم ما خواهیم گفت در رکن چهارم استصحاب، بر این کلی اثر شرعی مترتب بشود، بر این کلی اثر شرعی مترتب بشود. یعنی مثلا بگوین اگر انسانی تا زمانی که انسانی در مسجد هست برقای مسجد باید روشن بمانه، مثلا فرض فرمایید که چه میدونم باید در مسجد باز بمانه تا زمانی که انسانی در مسجد هست. خب این فرض کنید اثر شرعی باشد، فرض کنید مثلا مولایی، حالا شرع که میگم یه شریعت، نه حالا شریعت دین منظور، یه مثلا چه اثر تشریعی عرض مذارتون، حالا در نگاه به دین باشد همون اثر شرعی باشد. مثلا کسی بخواه نذر کرده یا مولا چه کرده گفته است که واجب است مثلا فلان امر، تا انسان در مسجد هست، خب بر اساس استصحاب کلی قسم ثانی، چون استصحاب در کلی ممکن است، پس ما کماکان استصحاب میکنیم وجود انسان در مسجد را، و لذا کماکان واجب است در مسجد باز باشه، یا کماکان واجب است چراغای مسجد روشن باشد، یا بخاری مسجد اگر زمستانه یا اگر تابستان کولر مسجد روشن باشد. مثلا
در کلی جاری
میشه به شرط اثر شرعی، مثلا اون که دیگه هست. اساسا استصحاب یکی از ارکانش این است که اثر شرعی داشته باشه. اگر اثر شرعی بر استصحاب مترتب نشه اصلا جاری نمیشود، اصلا جاری اون که دیگه در خودش محو میشه. در حقیقت اینجا هم همش بحث همینه که حالا اثر شرعی را هم باید درست بکنیم در همین فرد مرددی که الفرد ما هو فردون هم هست، در همینجا باید اثر شرعی مترتب بشه. الاولا اون قضیه اولا، ان الاستصحاب لا یجری فی الفرد المردد، استصحاب در فرد مردد جاری نمیشود. و نقصد بالفرد المردد، منظور از فرد المردد کیه؟ حالت القسم الثانی من استصحاب الکلی، استصحاب کلی قسم ثانی رو اگر در نظر بگیرید اونجا بحث فرد مردد مطرح هستش. آخه باید بگیم فرد مردد، یا فرد مردد که اصلا وجود ندارد، از شی ما لم یتشخص لم یوجد، دقت میکنید منظور اون بیان نیست. فرد کما اذا علمنا به وجود جامع الانسان فی المسجد، میدانیم انسان در مسجد هست، و هو این انسان مردد بین زید و خالد، ما معمولا میگیم زید و عمرو، اسم زید و خالد اشکال نداره، و نشک فی بقاء هذا الجامع، ما شک میکنیم در باقی بودن این جامع، لان زیدن نراه الان خارج از خارج المسجد، عرض منظورتون که ما اونو خارج از مسجد دیدیمش، اونو خارج از مسجد دیدیمش، خب دیدیم بیرونه، به ما گفتن فرض کنیم ما فکر می‌کنیم زید تو مسجد، ای با اینکه بیرون مسجده که بعد داره چیکار می‌کنه، لان زیدن نراه الان خارج المسجد، زید رو که ما الان بیرون از مسجد دیدیم، پس زید قطعی الانتفاع است، قطعی الزوال است. می‌فرمایند فان کان هو، یعنی اون زید، فان کان هو اون زید المحقق للجامع حدوثا، اگر این زید همان کسی بوده که محقق جامع بوده، یعنی محقق عنوان وجود انسان در مسجد بوده، محقق اون انسان در مسجد بوده، فقد ارتفع الجامع، قطعا میخواد اضافه کنید فقد ارتفع الجامع و قطعا، قطعا اون جامع مرتفع شده است. و این کان خالد هو المحقق للجامع، اگر نه خالد همان پژوهشگر ماست، عرض می‌کنم که خالد همان کسی است که محقق ساخته است جامع را، فلعله لا یزال باقیا، بالاش می‌خواد بنویسید محتمل البقاء، محتمل البقاء. بله اگر خالد باشه، خالد محتمل البقاء، چون ما خروجش رو ندیدیم، ندیدیم که از مسجد خارج بشد، یا به بیان دیگر خارج المسجد ما رو ندیدیم. و فی مثل ذلك یجری استصحاب الجامع، استصحاب الجامع جاری می شود، اذا کان لوجود الجامع اثر شرعی، البته در صورتی که برای وجود جامع اثر شرعی باشد، وگرنه اگر نه اثر شرعی نباشد که خب طبیعتا استصحاب جاری نمیشه، نه به خاطر اشکال در شک و یقینا، نه به خاطر رکن رابع که خودش رکن جداگانه است. و یسمى بالقسم الثانی من استصحاب الکلی، به این میگن قسم دوم از استصحاب کلی، کما تقدم فی الحلقه السابقه، در حلقه ثانیه این بحث گذشت. البته البته تو همین کتاب هم ما داریم این بحث را، عرضم خدمتتون که و این بحث بعدن هم مطرح خواهد شد و جلوتر بهش میرسیم. بله این اگر بخوام بهتون آدرس بدم، خطیس دارد شماره 3 استصحاب کلی، شماره 3 استصحاب کلی، اینشون موارد رو ذکر میکنن، یکی تطبیقاتی رو، موارد رو تطبیقات ذکر میکنن، تطبیقات، شماره 1 استصحاب الحکم المعلق، شماره 2 استصحاب عدم النسخ، و شماره 3 استصحاب الکلی. تو همین کتاب هم انشاءالله تعالی ما به این بحث خواهیم رسید. خیلی ولا یجری استصحاب و بقاء زید ولا استصحاب و بقاء خالد بلا شک، اما استصحاب افراد به عناوین تفصیلیشون جاری نمی شود. ولکن قد یقال، گاهی گفته می شود، ان الاثار الشرعیه اذا کانت مترتبتن على وجود الافراد به ماهی افرادون نه به ماهی انسانون، عرض محضرتون که افراد از آن جهت که افراد هستند، نه از آن جهت که همون انسان مثلا باشند. امکنه اجرا و استصحاب الفرد المردد علا اجماله، ممکن است از منظرتون که ما اجرا بکنیم استصحاب فرد مردد را به همون اجمالی که دارد. چجوری؟ به ان نشیر الى واقع الشخص الذي دخل المسجد، عرض کردیم ما نمیشیم از شخص الذي دخل المسجد، عرض مثالتون که میگیم آقا بالاخره از داخل و فی المسجد، از داخل و الى المسجد، بالاخره یه نفر داخل مسجد بوده دیگه، ما اینو استصحاب بکنیم، میدانیم ما داخل در مسجد داریم، نمیدانیم که عرض مثالتون این باقیست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم. و نقول انه على اجماله يشك في خروجه من المسجد، این با همین اجمالی که دارد، با همین اجمال الشخص الذي دخل المسجد، الفرد الذي دخل المسجد، الداخل في المسجد که این اجمالی دارد، با وجود اجمالی که دارد شک می شود در خروجش از مسجد، فيستصحب، این رو ما استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء این فردی که داخل در مسجد شده بوده، واقعا واقعا هم داخل شده بوده، نه اینکه با اماره اینها، نه واقعا میدانیم یه فرد داخل مسجد شده است. خب ولکن صحیح، خوب انتم بفرمایید که در اینجا حقیقتا و عند الله فنی و فی نفس الامر او مردد نیست، عرض کردیم الشی ما لم یتشخص لم یوجد، اگر بخواد حقیقتا مردد باشه که اصلا وجود خارجی ندارد، نه حقیقتا مردد نیست این، بلکه از نگاه ما و در علم ما مردد است، نه حقیقتا، حقیقتا او تردیدی درش وجود ندارد، وگرنه اصلا وجود پیدا نمی‌کند. این میخوام اون باز تاکید بر همون الفرد المردد است که اون بالا گفتن، چون آیه آخوند در کفایه بحثی دارد، لذا میخوام بگم اونجا گیج نشید، نه این ربطی نداره. ولکن صحیح ان هذا الاستصحاب لا محصل له، ایشون میگن این استصحاب محصلی براش نیست. چرا؟ لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية، ما ما وقتی ملاحظه میکنیم افراد را با عناوین تفصیلیشان لا نجد شکن فی البقاء على کل تقدیرن، میگید بل نجد شکن فی البقاء، میگید بل نجد شکن فی البقاء، بل نجد شکن فی البقاء على تقدیر دون تقدیر، بل نجد شکن فی البقاء على تقدیر دون تقدیر. خاطرتون میاد در منجزیت علم اجمالی یه بحث ما اونجا داشتیم که میگفتیم که ارمانزارتون که باید در هر حالت، مثلا این در علم اجمالیتون میاد میگفتیم در هر حالت مثلا این اصل باید جاری بشود، یا یه منجزیت در هر حالت باید باشد. چی؟ بله بله بله، ارمانزارتون اونجا مطرح بودش، از قول محقق عراقی مطالب میگفت. اینم تقریبا شبیه اون در نظر بگیرید، یعنی ما شک در هر دو حالت این بد داشته باشیم، لکن ما در بعضی از حالات شک نداریم. اون حالات کدومه؟ زید که قطعی الانتفاعه، شکی اصلا ما نداریم، همون پشه مثلا یا بول ارمانتون که در هر مثالی که شما میخواید در نظر بگید. اذ لا یحتمل بقاء زیدن به حسب الفرض، اصلا احتمال بقاء زیدم نمیدیم، چون خودمون توی خیابون او رو دیدیم، خارج المسجد او رو دیدیم. و اذا لاحظناها، اما اگر ملاحظه کنیم این افراد را، لاحظناها هاش به افراد میخوره، اگر این افراد را ملاحظه کنیم به عنوان اجمالی، با یه عنوان اجمالی، و هو عنوان الانسان الذي دخل الى المسجد، این عنوان انسانی که داخل در مسجد شد. فشک فی البقاء ثابتون، شک در بقاء وجود داره. خب و علیه، بنابراین فَإِنْ أُرِيدَ بِاسْتِصْحَابِ الْفَرْدِ الْمُرَدَّدِ اثباتُ بَقَاءِ الْفَرْد بِعُنْوَانِهِ التَّفْصِيلِ، اگر منظور از استصحاب فرد مردد اثبات بقای اون فرد باشد به عنوان تفصیلیش، فهو متعذرون، این که نمیشود، این که نمیشه. اِذْ لَعَلَّ هَذَا الْفَرْد هُوَ زَيْد وَزَيْدٌ لَا شَكَّ فِي بَقَائِهِ، چون چه بسا اون فرد زید باشد و زید هم شکی در بقایش از مثلتون که نداریم. بنویسید بل عدم و بقایهی قطعیون، بل عدم و بقایهی قطعیون، شکی نداریم یعنی چی؟ یعنی یقین داریم که باقیه؟ نه، بلکه یقین داریم که نیست. بل عدم و بقایهی قطعیون، فیکون الرکن الثانی مختلا. ایشون اشاره‌ای به رکن اول نمی‌کنن که اصل حدوث اینا مشکوکه. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ در حقیقت حدوثشون رو با همون قطعیت کلی می‌خوان بگن. حالا اون اصل کلیش که قطعیه دیگه، به اون خیلی ما گیری نمی‌دیم. عرض مثلتون که خب و ان اريد به، اما اگر اراده شده باشد به این استصحاب، اثبات و بقاء الفرد به عنوانه الاجمالی، فرقن الثانی محفوظون، رکن دوم هست یعنی شک در بقاء هست، ولیکن نر رکن رابع غیر متوفرن، اما رکن چهارم وجود ندارد. چرا؟ لأن الاثر الشرعی غیر مترتبن به حسب الفرد على العنوان الاجمالی، عنوان اجمالی که اثر شرعی برش مترتب نمی شود، بل علی العناوین تفصیلیه للافراد، این اثر شرعی بر عناوین تفصیلیه بر ارمزاتون که افراد اونجا بار میشه. و من هنا، از این جایی که شما میبینید در یک بنابر تقدیری می شود استصحاب کرد، بنابر تقدیر دیگه نمیشه کرد، نعرف ان عدم جریان استصحاب الفرد المردد من نتائج رکنیت شک فی البقاء الثابته به ظهور الدلیل. میبینیم این عدم جریان استصحاب فرد مردد از نتائج رکنیت شک فی البقاء است که این به وسیله ظهور دلیل ثابت شده باشد. ولا یکفی فیه البرهان القائل بان الحکم الظاهری متقوم بالشک، اما اون برهانی که میگفت حکم ظاهری متقوم بالشک است، او اینجا کفایت نمی کنه. چرا؟ اذ لا یعبل عقلو عن تعبد الشارع، یا انم میخواید حس کنید که تعبد الشارع، به بقاء الفرد الواقعی مع احتمال خروجه. خوب با من باشید. مع احتمال چی؟ قطعیت خروجه. عرضتون که چی؟ قطع ناب خروجه. بله، قطع ناب خروجه. بله. عرض مثلتون که ما چه عرض کردیم؟ ما خدمت شما گفتیم که رکنیت، بذاریم این پایی تابلو بنویسم برای این دالا مطلب بگر. ما گفتیم رکنیت مهم نیست بیافت دالا چه رکنیت شک خب برای استصحاب این عبارت است از خب اگر این را رکنیت شک را بنابر بفرمایید که بذم بنویسم بعد بگم بله بنابر ظهور ادله نقلی اگر رکنیت شک برای استصحاب رو اینو بنابر ظهور ادله نقلی در نظر بگیریم این عبارت است از الشک و فی البقاء اما اگر این رو بنابر دلیل عقلی یعنی همون برهانی که اقامه شد در نظر بگیریم عبارت است از الشک و غیر الساری شک غیر الساری یعنی دیگه اون شک در بقا ما نمیخوایم خب شک غیر الساری چی؟ یعنی وجود شک یه شکی داریم خب ما آیا در مورد عرض مثلتون قطع امان به خروج این فرد الفرد و به ما هو فرد از مسجد آیا احتمال برامون نیست که این احتمال دارد که نباشد اینطور یا احتمال دارد باشد چون اون الفرد و به ما هو فرد اگر زید باشد بله قطعی الخروجه اما اگر خالد باشد نه محتمل است که باقی باشد دقت میکنم چی عرض میکنم پس اگر این دوتا رو روی هم در نظر بگیریم میشه محتمل و محتمل الخروج دقت میکنی چی عرض میکنم در اگر ما بنابر دلیل عقلی بگوییم شک رکن استصحاب است لازم نیست این شک در بقا باشد ما یه یقین میخوایم یه شک میخوایم یقین داریم که شخصی داخل مسجد شده است و الان احتمال میدهیم خروجش را احتمال میدهیم خروج را ولی یقین نداریم خارج شده باشد این احتمال میدهیم خروج را این آیا احتمال میدهیم خروج همان شخص مشخص زید یا خالد را نه احتمال میدهیم همان فرد مردد خارج شده باشد و احتمال دارد خارج نشده باشد پس اگر ما رکنیت شک برای استصحاب را بنابر دلیل عقلی در نظر گرفتیم اینجا چون دلیل عقلی فقط به ما میگفت شک شما غیر ساری باشد هر شکی بخواد باشه فقط ساری نباشه عرض نظرتون که اینجا ما مشکلی نداریم میتوانیم استصحاب در این الفرد و به ما هو فردون جاری بکنیم اما اینی که شما در اصول یاد گرفتید میگید استصحاب کلیه قسم ثانی صحیح است اما استصحاب فرد مردد در ضمن استصحاب کلی صحیح نیست اون بنابر ظهور ادله نقلی دلتون حرف میزنید واضح شد مطلب البته عبارت آقای صدر متاسفانه اینجا گویای این مطلب نیست به این شکلی ما از خارج میگیم یعنی شما حتما باید تقریرات ایشون ببینید درست تا متوجه شید منظورشون چیه عبارت خیلی همچین شیک و مجلسی از کنار قصه مؤدبانه رد شده
و باز نکرده مطلب را، خیلی یه دفعه این نتیجه گرفته. و من هنا نعرف،
آخه بابا من هنا نعرف یه خورده توضیح باید بیان بدید، باز کنید مطلب را. این که نشد که و من هنا شما نعرف، ما نحن لا نعرف، هر محضرت که ولی انتون تعرفون نحن لا نعرف، هر محضرتون که. و این چه رأی بابا یه خورده توضیح
اصلا خاطرتون که همین یک کلمه گفتم، اذ لا یعبل عقلو عن تعبد الشارع به بقاء الفرد الواقعی ما احتمال قطع ناب خروجه. عقل ابایی نداره، عقل میگه آقا شارع میتونه شما رو متعبد بکنه، شارع میتونه این کار، عقلا محال نیست، اجتماعی نقیزه این لازم نمیاد، عقل با این قصه مشکلی ندارد، میگه بله آقا شارع میتونه شما رو متعبد بکند به بقاء فرد واقعی در صورت که شما احتمال هم میدید که او خارج شده باشد. البته این تعبیرشون هم یه خودی قشنگ نیست، ما احتمال قطع ناب خروجه یعنی چه احتمال قطع ما. حالا البته منم یه جوری گفتم که عبارتشون درست دارید، احتمل و قطع ناب خروجه یعنی بینمکی است، اما احتمال خروجه دیگه، احتمال قطع ناب خروجه یعنی چی؟ قطع ناب رو خط بزنید، ما احتمال خروجه، احتمال خروجم دارد از مصرفتون که کما که احتمال بقا هم داره، احتمال بقا هم داره. خب پس این یک ثمره که مترتب شد بر این که شما رکنیت شک در استصحاب را بنابر ظهور ادله نقلیه قبول داشته باشید یا بنابر دلیل عقلی قبول داشته باشید. خب اما قضیه ثانیه و اون اثر دومی که اینجا مطرح است، البته این بحث حالا شاید سنگین بود خسته میشید، اما اگر اجازه بدید چند خط لاقل بخونیم از ادامهش. قضیه ثانیه چیه؟ ببینید اون چه که ما در استصحاب داریم، شکل کلاسیک استصحاب، شکل سنتی و شکل روتین و خوبش هست، یعنی خوب که میخوام بگم یعنی ساده و معمولیشه، عادتا اینطور هست، اغلب موارد اینطور هست، یقین سابق شک لاحق، خیلی قشنگ و کلاسیک و میریم انجامش میدیم استصحاب، آسون آسون اینقدر من چرت میکنم. شما یقین دارید به این که ارمانتون که لباستون نجس بوده، خب بعدن شک میکنید به این که لباستون پاک شده یا نشده، استصحاب میکنید نجاست رو، درسته؟ استصحاب میکنید نجاست رو، البته باید این بین یقینتون و شکتون هم فاصله نباشه، این باید متصل به هم باشن، متصله به هم باید باشن، لکن این متیقن و مشکوک شما همزمان با هم نباید رخ بده، نه اینکه بگید تو لحظه فلان هم نجس شده هم پاک شده، این نمیشه، باید حتما این دوتا با هم دیگه زمانشون فرق بکنه، یعنی یقین و شک شما به هم متصله اما زمانی که تعلق میگیرن با هم فرق بکنه و زمان تعلق یقین زودتر باشد، یعنی متعلق یقین متیقن شما زودتر باشد، مشکوک شما بعد باشد. این خیلی خوب، لیکن گاهی اوقات اینطور نیست، یعنی یک اتحاد زمانی رخ میدهد میان متیقن و مشکوک، به این مفهوم که شما میدانید لباستون نیم ساعت پیش آب کشیده شده، لباستون نیم ساعت پیش آب کشیده شده، اینو خبر دارید، اما نمیدانید که و آزو هم حالا اول میدانید شد نمیدانید شد، میدانید لباستون نیم ساعت پیش آب کشیده شد و میدانید که لباس شما نجس هم شده، اما نمیدانید که این نجس شدن او قبل از آب کشیده شدنشه تا بعد آب کشیده شدن آب کشیدن بیاد و بگید لباستون پاکه، یا نه نجس شدن او همزمان با آب کشیدن یا حتی بعد از او رخ داده باشد تا بگید که کماکان نجس هست. این مردد میشید، مردد میشید، دقیقا من هرچه ارز میکنم در اینجا خوب با من بشه یک کلم است. اگر نجاست زودتر باشه، نجاست زودتر باشه، شما میدن یک ساعت پیش نجس شده، یه لحظه با هم باشین تمام میشه مسئله، یک ساعت پیش نجس شده، شک میکنید نیم ساعت پیش آب کشیده شده یا نه،
استصحاب میکنید نجاست را. چرا؟ چون شما شک در بقاء نجاست دارید، شک، چون احتمال دارد نیم ساعت پیش شسته شده باشه، پاک شده باشه، دقت میکنید چه میکنم؟ شک در بقاء نجاست دارید. اما اگر خوب با هم باشید، اما اگر شما میدانید لباس نجس شده ولی لعل این نجس شدنش همون نیم ساعت پیش بوده، یعنی که همون زمانی که شما احتمال میدید آب کشیده شده باشه، چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم این دوتا میشن همزمانه با هم. آیا اینجا شک در بقا صدق میکنه؟ یه چیزی باید باشد استمرار داشته باشه، شما شک میکنید باقی مونده یا باقی نمونده. اما اگر همزمان با هم بودن یا حتی نجاست بعد از طهارت واقع شده بود، آیا شما شک در بقا دارید؟ شک در بقا طهارت دارید؟ ببینید من پای تخت باز اینو بنویسم ادواتتون که این طهارت احتمالی شما این وسط است، یعنی نیم ساعت قبل. این نیم طهارت نیم ساعت قبل. خب اما نجاست یا اینجاست که یک ساعت قبل باشه، خب یک ساعت قبل باشه، یا این استش که از اینجا به بعده، حالا میخواد همزمان با طهارت باشد یا بعد از اون باشه، دقت میکنی؟ یا اینجاست. بله اگر ببخشید من یه لحظه بیاییم والقضیه الثانیه هیه ان زمان المتیقن قد یکون متصلا به زمان المشکوک و سابقا علیه. اتصالش رو عرض کردیم، این زماناشون با هم باید وصل باشه، اما خود متیقن باید از محضرتون که بر او بر مشکوک مقدم باشه و جلوتر باشه. و قد یکون و این زمان متعقن مرددن بین ای یکون نفس زمان المشکوک او زمان الذی قبله. گاهی اوقات نه، زمان متعقن مردد است بین این که متحد باشد با زمان مشکوک، اتحاد زمانی میان متعقن و مشکوک وجود داشته باشد، یا نه در زمانی قبل از آن باشد، مثل نجاستی که یا یک ساعت پیش بوده یا همون نیم ساعت پیش به بعد بوده که متحد زمانی بشد با طهارت مشروط. خب ففل حالت الاولا که عرض حالت نرخش عباسی و روتین استصحاب هست، یستق شک و فل بقا بلا شکن، حتما شک در بقا صدق میکنه، مشکلی نیست. و اما الحالت الثانیه، اما در حالت دوم چطور؟ فمثالوها ایح صلا له العلم اجمالا به ان هذا الثوب، علم اجمالی برش حاصل میشه به اینکه این لباس اما تنجس فی هذه اللحظه، یا همین الان نجس شده، او کان قد تنجس قبل ساعه و طهور، یا اینکه نه یه ساعت پیش نجس شده بوده و نیم ساعت پیش هم که آبش کشیدیم و پاک شده. فن نجاست و معلومت و تحقق، نجاست تحققش معلوم است در این لباس اساسا، بالاساس معلومه، ولکن نها، ولکن این نجاست مشکوکتون فعلا، اما فعلا محل شک است. و زمان المشکوک هو اللحظه الحاضره، اون زمان حاضر است. و زمان نجاست المتیقنه لعله نفس و عرض محضرتون که زمان المشکوک عرض محضرتون. بله بله عبارت اینطور است، اصل نجاست در لباس معلوم تحققه، اما چون معلوم نیست که بعد از اون طهارتی رخ داده یا نه، لذا مشکوک شده است در حال حاضر. از آن دارن میگن آخوی خلوق پس متوقف باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.